ما رجوع میکنیم به درس 21 از سلسله درس‌های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحب الطهر والله يحب المطهرين. استيقكم من درس خدرا تيرامون زندگانه پیامبر اکرم، اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. پیغمبر اکرم وارد مدینه شد. تاریخ نویسان میگویند روز ورود پیغمبر اکرم به مدینه روز جمعه بود. هنگام ورود چهرهای باد و خندان جوانان انصار و استقبال عظیمی که اکثریت اوسیان و حضرتیان از مقدم پیامبر به عمل آوردند سبب شد که عبدالله بن ابی نسبت به پیغمبر اکرم خشمگین گردد. علت خشم عبدالله بن ابی این بود که پیش از آن که مردم مدینه با پیامبر اکرم پیمان ببندند مصمم بودند که عبدالله را به عنوان فرمانروای مطلق در مدینه انتخاب کنند. ولی بعد از آنی که اوس حضرت با پیامبر اسلام ارتباط پیدا کردند از این تصمیم منصرف شدند و پیغمبر را دعوت به مدینه کردند که جریانش را شنیدی. همین کار سبب شد که عبدالله بن ابی که وضعش دگرگون شد، دیگه فرمان روای او از بین رفت، این کار سبب شد که عبدالله بن ابی نسبت به پیغمبر اکرم حسادت ورزد. این مرد در حالی که در ظاهر اسلام آورده بود اما تا آخرین دم مؤمن نبود و اساس نفاق را او پیریزی کرد و حزب منافق به وسیله عبدالله بن ابی درست شد. روز ورود پیغمبر اکرم وی از مشاهده استقبالی که اوسیان و حضرتیان از پیامبر اسلام به عمل آوردن سخت گرفته شد، زیرا وضع خود را دگرگون دید. دیگه اون وضع سابق که بنا بود او رهبر و به اصطلاح فرمان روای مردم مدینه شود از بین رفت، ولذا نتوانست خودداری کند. در همان لحظه ورود پیغمبر که دور مرکب پیغمبر را جوانان انصار گرفته بودند جلو آمد، یک جمله زننده ای گفت که حاکی از نفاق و دروغی این مرد بود. رو کرد به پیامبر اسلام، عرض کرد یا هذا اذهب الى الذين غروك و خدعوك و اتوا بك فانزل عليهم ولا تغشنا في ديارنا. رو کرد به پیامبر اسلام چنین گفت، گفت برو سراغ کسانی که ترا فریب داده‌ام و ترا به اینجا آورده‌ام. در اینجا شما لانه و خانه ای نداری، ما را فریب نده. این سخن رکیک به این سخن غیر صحیح به طور مسلم بدون واکنش نخواهد بود. اما پیغمبر اکرم مثل این که این سخن را نشنید، فوراً سعد بن عباده از بیم اون که مبادا پیامبر سخن او را باور کند یا به دل بگیرد عذر گفتار او را خواست و گفت ای رسول گرامی، او این سخن را از در حجله و اداوت می گوید، زیرا قرار بود او فرمان رواج مطلق دو قبیله اوس و حضرت گردد. اکنون با تشریف فرمای شما ریاست او از بین رفته است و رضا این سخن را می گوید. نه طرفداری دارد و نه خامی. پیغمبر اکرم روی اون اصل اسلامی که انسان نباید بعضی از مطالب را شنیده فرض کند، این سخن را نشنیده گرفت، گویا نه عبداللهی بوده و نه چنین سخنی گفته. پیغمبر وارد مدینه می شود. روز ورود مدینه روز جمعه هست. در همون روز ورود پیامبر اکرم نماز جمعه را برگزار کرد. در نقطه‌ای که مرکز قبیله بنی سالم بود، پیامبر نماز جمعه را با اصحاب خود به جا آورد. همون دو خطبه‌ای که الان در نماز جمعه خونده می شود، پیغمبر اکرم همون روز نماز جمعه را تعلیم کرد و دو خطبه را خواند. چه خطبه های بلیغ و فصیح، چه خطبه هایی که در اونجا اشاره به نکات ارزنده ایست که پیغمبر اکرم یادآور شده است. این دو خطبه را نویسندگان تاریخ آورده اند. ابن هشام دو خطبه پیغمبر را در سیره خود صفحه 500 و صفحه 501 آورده است. مرحوم علامه مجلسی نخستین خطبه های پیامبر در نخستین جمعهش یادآور شده در کتاب بهار. من قسمتی از خطبه دوم پیغمبر اکرم را که در روز ورودش در نماز جمعه خونده فرازهای از آن می‌خوانم و اجمالاً ترجمه می‌کنم. پیغمبر در خطبه دوم چنین می‌گوید: ان الحمد لله احمده و استعینه، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان احسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد افلح من له في قلبه و ادخله في الاسلام بعد الكون. تا به این جمله میرسد: احب ما احب الله. خلاصه این فرازها چنینه: ستایش مخصوص خداست، او را ستایش میکنم و از او کمک میگیرم، و از شرور نفسم به خدا پناه میبرم و از بدی اعمالمون به خدا پناه میبرم. اون کس را که خدا هدایت کرد برای او گمراهی نیست، اما که اون کس که خدا او را گمراه کرد برای او حاضی نیست. بیده هم خدایی جز خدا نیست. بهترین حدیث کتاب خدا، خوشا به حال کسی که قرآن زینت بخش قلب او باشه، خوشا به حال کسی که وارد اسلام شود و کفر ترک کند. تا اینکه این جمله را می فرماید: احب ما احب الله، اون چرا که خدا دوست دارد شما هم همون را دوست دارید. در آخر خطبه می فرماید: فعبد الله و لا تشرکو بهی شیئن و تقوه حق تقاته، خدا را بپرستی شرکی برای اون قائل نشوید. آخر خطبه دوم نماز جمعه که برای اولین بار در مدینه اقامه می شود این جمله است: ان الله یغضب ان ینکث عهده، خدا اون کسی که پیمان خود را بشکند نسبت به آن خشمگیناست. این نماز با تمام ابهت و عظمت در محیط مدینه خونده شد. اوسیان و خزرجیان و تمام مسلمانان مهاجر و انصار شرکت کردند و کسانی که اسلام را ندیده بودند، برنامه های اجتماعی اسلام را نبودن، با دیگش از لام خب پیغمه میشده نونده بعده کنم. ما وقتی که به تاریخ مراجعه میکنیم، پیغمبر نخستین عملش بعد از نماز جمعه تجلیفی یک مسجد بزرگ که در حقیقت مرکز جنبش های اسلامی باشه. در تمام تواریخ هنگامی که مراجعه می کنیم، بررسی می کنیم، اولین قدمی که پیغمبر اکرمی دارد
ساختن در این مسجد اعضای به اسلام شود، روز در نماز برگزار شود، در هر هفته روز معینی جمع شود و در مصالح اسلام و مسلمانان به شور و مشورت بپردازند. علاوه بر اجتماع روزانه، در هر سال عموم مسلمانان در آنجا دوبار نماز عید بگذارند. مسجد تنها یک مرکز پرستش نبود، بلکه تمام معارف و احکام اسلامی اهم از آموزشی و پرورشی در آنجا گفته می شد و همه گونه تعلیمات دینی و علمی، حتی امور مربوط به خواندن و نوشتن در آنجا انجام می گرفت. تاریخ اسلام به ما می گوید تا آغاز قرن چهارم اسلامی غالبا مساجد در غیر اوقات نماز حکم مدارس را داشت و بعد از قرن چهارم اسلامی مراکز آموزشی به عنوان اختصاصی ساخته شد، در حالی که تا امروز مساجد هنگام نماز مرکز عبادت بود و بعد از وقت نماز مرکز آموزش، و بسیاری از بزرگان علم و دانش فارغ التحصیلان حلقه های تدریسی بودن که در مسجد برگزار می شود. پس مسجد در این حالی که مرکز پرستش بود، مرکز آموزش و پرورش هم بود. حتی در اینجا یادآور شدم حدیثی را که بخاری در کتاب علم نقل کرده و این حدیث را هم علامه مدلسی هم از طریق ما نقل کرده. پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، دید گروه مشغول نمازن و گروه دیگر مشغول آموزشن. پیغمبر اکرم هم بر گروه اول سلام کرد که مشغول عبادت بودن و هم بر گروه دوم که مشغول آموزش علم بودن. در این حالی که از هر دو تمجید کرد و از هر دو احترام کرد، آمد در کنار معلمی نشست که فرزندان اسلام و در مسجد پیامبر درس می‌گفت. بعد از علت این که در اینجا نشسته چنین توصیه کرد، گفت من معلمم و معلم باید در کنار معلم بنشیند و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم معلم است، همکار در کنار همکار. تنها مسجد نه مرکز عبادت بود و نه تنها مرکز آموزش، بلکه کارهای دیگری هم در همون مسجدی که پیغمبر اکرم ساخت و اولین قدم مثبتش بود انجام می گرفت. گاهی مسجد مدینه به صورت یک مرکز ادبی در می آمد. سخنسرایان بزرگ عرب که سروده های اونها با روح اخلاقی و روش تربیتی اسلام وفق می داد، اشعار خود را در مسجد حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرائت می کردن. حتی کعب ابن زهیر یه قصیده معروفی دارد که شرحهایی بر اون قصیده نوشتن، قصیده به نام بان السعاد، بسیار قصیده ارزنده. این قصیده را ابن هشام در سیره خود آورده. این قصیده که در حقیقت در متن پیغمبر اکرم و بیان تعاریف اسلام است، در حضور پیامبر در مسجد خونده شد و جایزه بزرگی از پیغمبر دریافت کرد. این نه تنها کعب ابن زهیر است سراینده چنین قصیده، حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا که او همیشه با شعر خود از حریم اسلام دفاع میکرد، سروده های خود را در مسجد برای مسلمانان میخواد. از مسجد هم مرکز عبادت و پرستش بود، هم مرکز آموزش و پرورش بود، هم مرکز ادبی و مرکز انشاء شعر اشعار آموزنده. جلسات آموزشی در زمان پیامبر در مسجد مدینه به قدری جالب بود، هنگامی که نمایندگان قبیله ثقیف وارد مسجد شدن، دیدن این منظر آنان را سخت تکون داد که مسلمانان حلقه به حلقه جمع شده اند، احکام یاد میگیرند و معارف فرا میگیرند. باز مسجد اختصاص به این کارها نداشت. امور قضایی و فصل خصومات و اجراء حدود و بزهکاران در مسجد انجام میگیرند. و در حقیقت مسجد اون روز به حکم یک دادگستری بود، یک دادگستری به تمام معنا که دادخواهی ها و دادگری ها در اونجا صورت می پذیرد. باز کافی نبود، پیغمبر اکرم از این مرکز بهره های دیگری می بود، علاوه بر عبادت و پرستش، علاوه بر آموزش و پرورش، علاوه بر مرکز ادبی و شعری، علاوه بر مرکز دادگاهی و دادگستری، پیغمبر اکرم در مواقع جهاد که باید مردم را تحریک به جهاد کند یا افرادی را به اطراف بفرستند، خطابهای آتشین خود را برای اعزام مردم به جهاد مبارزه آن هم با کفر شرک در مسجد ایراد میکرد. و شاید یکی از اسرار اجتماع امور دینی و تعلیمی در مسجد این بود که پیغمبر اکرم به مردم برساند که بابا اسلام آیین علم و ایمان است. آنچنان نیست که علم از ایمان جدا باشد و ایمان جدا از علم. در نخستین آیاتی که بر پیامبر اسلام قاره هرا نازل شد، آیه ابن ربی خلقت آن سوره و سوره رمد، اسلام در اون ماده و معنا رو در نظر شده، توجه مادیات به معنویات داد. امور قضایی و خدمات اجتماعی و تصمیمات جنگی در مسجد صورت می گرفت، برای این بود که برساند که آیین به یک آیین معنوی محض نیست که با امور مادی و زندگی مردم سر و کاری نداشته باشد. بس در حالی که آیین معنوی، در حالی که مردم را به تقوا و ایمان دعوت می کند، اما از فکر امور زندگی و اصلاح اوضاع اجتماعی مردم غفلت نمی کند. این هماهنگی همیشه نصب العین مسلمانان بود. تا روزی که مسلمانان دارای قدرت جهانی بودند، اینها همیشه علم و ایمان را کنار هم قرار می دادند. حتی چیزی که برای آنان یک شعار بود این المدرسه تو جنب المسجد و المسجد جنب المدرسه. مسجد در کنار مدرسه بود، مدرسه هم در کنار مسجد. تا روزی که فقط مسجد مرکز این امور بود، همه در یک جا جمع بود. و اون روزی هم که مدارس از مساجد جدا شد، جدایی به این معنا بود که در کنار مسجد مدرسه می ساختند و در کنار مساجد مدارس می ساختند. شما الان همین ایران ما را ملاحظه کنید، شهرهای قدیمی را بگردید، در شهرهای قدیمی، در تمام شهرها که حوزه های علمی داشته و دارد، مدرسه در کنار مسجده و مسجد در کنار مدرسه هست. یعنی چه؟ یعنی جهانیان بدارند که این دو عامل از هم جداوی. نخستین امر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه قیریزه مسجد بود، یک مسجد این همه برنامه ها و این همه بهره‌گیری ها. ساختمان مسجد چگونه شروع می شود؟ زمینی که شطر رسول خدا در اونجا زانو خم کرد، پیغمبر اونجا را برای ساختن مسجد به قیمت 10 دینار خرید. اگر خاطرتون باشد در درس‌های قبل گفتیم زمین متعلق به دو یتیم بود به نام سهل و سهیل. پیغمبر این زمین را از سرپرست اون دو یتیم خریداری کرد به قیمت 10 دینار. حالا میخواد پیغمبر اکرم مسجد بسازد، چی میکند؟ از نیروی مردم بهره میگیرد. تمام مسلمانان از در و مرد و کوچک و بزرگ در ساختن و فراهم کردن وسائل ساختمان شرکت کردن. حتی خود رسول خدا مانند سایر مسلمانان از اطراف سنگ بیاورد. تاریخ میگوید یک نفر از اصحاب به نام اسید بن حضیر جلو آمد، عرض کرد یا رسول الله شما چرا؟ اجازه بفرمید من از طرف شما سنگ ببرم. پیغمبر فرمود نه، تو برو سنگ دیگر بیاور، من این سنگ را میبرم، تو هم سنگ دیگر بیاور. و از این طریق پیغمبر گوشه از برنامه های عالی خود را نشون داد که من رهبرم اما مرد عملم. تنها مرد گفتار نیستم، هم مرد گفتارم و هم مرد کردارم. اندامی که مسلمانان دیدم، خود پیغمبر اکرم خاک میارد، سنگ میارد، لوازم میآورد، همه شروع کردن به کار و شعارشون سروده آنان این شعر بود. همگی با آهنگ خاصی این شعر را میخواندن و این قعدنا و النبی یعملو و ذاک من العمل المزللو. یعنی اگر ما بنشینیم پیغمبر کار کند، این کار مایه گمراهی و وباد ما. وقتی دیدم خود رهبر عرق میریزد و کار میکند، همگی شروع کردن به کار کردن. در مدت کمی مسجد ساخته شد. تاریخ میگوید مسلمانان یک جمله دیگری را هم همگی دست جمعی میخوندن، چنین میگفتن: لا عیش الا عیش الاخره، اللهم ارحم الانصار و المهاجره. خدایا زندگی واقعی، زندگی اخروی، پروردگارا بر این دو گروه که الان بار اسلام بر دوش آنان است، یعنی انصار و مهاجر، بر هر دو رحم کن. در اینجا تاریخ یک قطعه دارد شنیدنی. در میان مسلمانان فردی به نام عثمان ابن مزعون، خیلی جوان شیک پوشی است، این میخواد کار کند، میخواد سنگ بیارد، اما در حالی که میخواد گرد خاکی هم بر لباسش ننشیند. سنگ بیارد اما فوراً صورت خود را پاک میکند و لباس خود را از گرد سنگ پاک مینماید. خلاصه چندون تن به کار نمیداد، اما علی ابن ابی طالب که مشهور کاره، از گرد و غبار پروایی ندارد، برم گرد خاکی که در راه ساختن یک اسلام و ساختن یک مسجد که مرکز جنبش‌های اسلامی خواهد بود، هنگامی که عمل این جوان را مشاهده کرد، این شعر را انشا کرد: لا یستوی من یأمر المساجد یتعب فیها قائما و قاعدا و من یرا عن الغبار حائلا. اون دو جوان مسلمانی که هر دو میخوان مسجد بسازن و هر دو میخوان در اونجا افرادی نماز بگذارن، این دو جوان با هم فرق داره. جوانی که در ساختن مسجد از گرد خاک پروایی ندارد و جوانی که میخواد از گرد خاک مسجد و بنا دوری بجوید. این اشعار روحیه مسلمانان را عوض کرد. دیگه تمام افراد به صورت دست جمعی در ساختن مسجد جمع شدند و کمک کردند و در مدت کمی مسجد به آخر رسید. تاریخ برای ما میگوید پیغمبر اکرم در ساختن مسجد از یک سرنوشت عجیبی خبر داد. این سرنوشت مربوط است به یک فرد مسلمانی به نام عمار یاسر. عمار یاسر جوانی نیرومند اسلام است، علاقه فراوانی به ساختن مسجد دارد. سنگ ها را یک یک می آورد، در کنار بنا می گذارد. گروهی از سادگی و اخلاص عمار استفاده کردند، در حقیقت باید بگوییم سوء استفاده کردند. بیش از مقدار تحمل وی سنگ بر او حمل می کردند. او رو گفت: بابا من یکی از سنگه ها را برای خود و دیگری را به نیت پیامبر حمل می نمایم، دیگه بیش از این بر من حمل نکنید. اما از اونجا که علاقه وافر او را به اسلام احساس می کردن، بیش از مقدار تحمل بر او سنگ حمل می کردن. روز پیامبر او را زیر بار جرانی سنگ، در حالی که سه سنگ بر سخن به گره گشود و گفت: یا رسول الله، یاران شما مرا کشتن، قتلون، من برای بود دو سنگ بیارم، یکی برای خود، یکی هم به نیت شما، اما اینا بیش از تحمل من بر من سنگ حمل می کنن، قتلون. پیغمبر اکرم در اینجا این جمله تاریخی را که در حقیقت از پس پرده غیب خبر می کند، این جمله را گفت. گفت: اما اینهایی که بر تو سنگ حمل کرده اندیش از قدرتت، قاتل تو اینها نیست، قاتل تو گروه دیگر است. تقتل کل فئت الباقیه، گروه ستمگر در آینده تو را می کشد. یک خبر بیبی پیغمبر این خبر را داد در اولین سال هجرت. اتفاقا این خبر 37 سال بعد در جنگ صفین تحقق یافت. این خبر غیبی یکی از دلائل نبوت و راستگویی پیامبر اسلام است. پیغمبر در اون زمان گزارش داد که اینها قاتل تو نیستن که سنگه ها را بر تو حمل کردن، قاتل تو کسان دیگر است، روح ستمگر. این خبر غیبی که محقق شد در حالی که عمار 90 سال دارد، در جنگ صفین است، در رکاب امیر المؤمنان دست به جهاد زده است. عمار یاسر به وسیله هواداران معاویه کشته شد. به این خبر غیبی از راستگویی پیامبر و حقانیت علی بن ابی طالب علیه السلام و بر بطلان گروه دیگر گواهی می‌دهد. در اینجا من یک مسئله تفسیری و عقیدتی را مطرح می‌کنم، بعداً این قصه تاریخی را دنبال می‌کنم. اما اینکه آیا پیغمبر اکرم می‌تواند از آینده خبر دهد یا نه، فکر نمی‌کنم اگر کسی با الفاظ اسلام آگاه باشد در این مسئله شک کند که انبیاء عظام و اولیاء الهی به اذن خدا و فرمان خدا می توانند از آینده گزارش دهند. این که گاهی بیگاهی بعضی از افراد در این مسئله شک و تردید می‌کنند، می‌گویند چگونه پیغمبر می تواند از آینده خبر دهد و حالی که قرآن می فرماید قل هل یعلم الغیب فی السماوات والارض الا الله، آیا جز خدا در آسمان ها و زمین کسی آگاه از غیب هست؟ میگن به حکم این آیه نمیتوان گفت پیغمبر میتواند از آینده خبر دهد. اما کسانی که با این آیه استدلال میکنند معنی آیه را درست نمیدانند. آیه درسته، آیه چنین میگوید قل هل یعلم الغیب فی السماوات والارض الا الله، آیا جز خدا کسی آگاه از غیب هست؟ اما معنی علم الغیب چیه؟ علم الغیب دو معنا دارد. یک علم غیبی داریم ذاتی، علم غیبی داریم نامحدود، علم غیبی داریم نامتناهی، علم غیبی داریم مکتسب از جایی نباشد. هر کجا که قرآن میگوید یعلم الغیب، این مراده. مسلماً علم غیب به این معنا ذاتی باشد، نامتناهی باشد، نامحدود باشد، مکتسب از جایی نباشد. در آسمان ها و زمین جز خدا کسی مصداق علمی. اما یه علم غیب دیگری دارن که نمی‌شود علم غیب گفت و به تعبیر امیر و مؤمنان در نهج البلاغه تعلم من ذی علم، آموزش از معلم واقعی. این نوع علم غیب سلمن انبیا و اولیا در اون صحیح است. قرآن مجید آیات فراوانی در این مورد دارد که انبیا از آینده خود و آینده امت خود گزارش می دادند. من الان نمیخوام وارد این موضوع شدم. این موضوع دامنه گسترده ای دارد. کسانی که بخواهند در این مسئله غور کنند که آیا انبیا به اذن خدا می توانند از سرنوشت فردی گزارش دهند، کتابی را معرفی میکنم. این کتاب را بررسی کنند به نام آگاهی سوم. آگاهی اول آگاهی حسه، آگاهی دوم آگاهی عقل بشر. این دو آگاهی را دارد، در حالی که انبیا و اولیای آگاهی سومی هم دارند به عنوان علم غیب، آگاهی های غیبی، البته محدود نه نامحدود، البته اکتسابی نه ذاتی، به اذن خدا نه بدون اذن خدا. حالها در همین سوره یوسف ببینید یعقوب چقدر گزارش های غیبی می دهد. هنگامی که یوسف خواب خود را برای پدر نقل می کند گفت بابا جون در خواب دیدم 11 ستاره و ماه و آفتاب بر من سجده می کردم، از همین جا یعقوب سرنوشت یوسف را خوند. گفت پسر جان لا تقصد رؤیاک، خوابت را به کسی نگو. از همون جا فهمید که سرنوشت پسر چی. باز یعقوب به اونها میگوید انما صدرت لکم انفسکم، حرف شما دروغ است، یوسف زنده است. چقدر گزارش های غیبی در اینجا هست، حتی خود یوسف چقدر گزارش های غیبی داده. هنگامی که دو نفر خوابش را به یوسف میگویند، خواب هر دو را تعبیر میکند. یکی میگه در خواب دیدم که من انگور میپشرم، دیگری گفت من در خواب دیدم نان میبرم و مرغان هوا نانی که بر سر دارم میبرم. گفت تو ساقی ملک میشوی. چقدر گزارش های غیبی داده. هنگامی که دو نفر خوابش را به یوسف میگویند، خواب هر دو را تعبیر میکند. یکی میگه در خواب دیدم که من انگور میپشرم، دیگری گفت من در خواب دیدم نان میبرم و مرغان هوا نانی که بر سر دارم میبرم. گفت تو ساقی ملک میشوی، یعنی اون کسی که در عالم رؤیا دیده انگور میفشارد، گفت تو ساقی میشوی. و اون کسی که در عالم رؤیا دیده بود بر این که نان به سر میبرد، مرغان هوا میخورن، گفت را به دار میزنن و مرغان هوا مقدس را میخورن. خود یاد امرود وظیفی که تستفتگاه پردو چلیم شد. خبرهای غیبی در قرآن که انبیا گزارش کرده هم فراوانی. شما نگاه کنید، یکی از انبیا به قوم خود می فرماید ترقصو فی دارکم ثلاثت ایام زارگه وعد غیر مکذوب، که شما در خانه های خود سه روز زنده ای و بعد از سه روز می میری. نباید در این مسئله شک کنید که انبیا به اذن خدا می توانند به صورت محدود از سرنوشت فردی گزارش کنم. و پیغمبر اکرم از سرنوشت عمار یاسر که در دوران کمال سنه گزارش داد، گفت عمار اینهایی که سنگهای سنگین به برتو بار کردن، اینها قاتل تو نیستن، اینها تو را اذیت کردن یا شوخی کردن، قاتل تو اون جمعیتی ستمگر و ترا در میدان جهاد میکشن. اتفاقا وجود عمار در صفه علی به نفع علی بود، چون تمام مسلمانان این مسئله را سینه به سینه نقل کرده بودن که پیغمبر اکرم در ساختن مسجد این جمله تاریخی را در حق عمار گفته که قاتل عمار مرد ستمگر و گروهی که عمار را بکشن ستمگرانن. هنگامی که عمار در میدان جنگ کشته شد، ولگعتی بی در صف شامیان افتاد. کسانی که با تبلیغات زهرآگین معاویه و عمرواس در حقانیت علی به شک افتاده بودن، روشن شدن که خیر، علی ابن ابی طالب بر حق و مخالف علی فئه باقیه است، چون پیامبر اکرم قاتل عمار را فئه باقیه معرفی کرده و عمار طرفدار علی بود و در رکاب علی کشته شد. حتی تاریخ میگوید هزیمت ابن ثابت انصاری همراه علی بود، ولی در اقدام به جنگ دو دل بود. پس از کشته شدن عمار حقانیت علی بر او روشن شد، شمشیر کشید و به شامیان حمله کرد. حاکم کتابی دارد به نام مستدرک، کتاب ارزنده‌ای. او در این کتاب یک قطعه تاریخی نقل می‌کند. این قطعه تاریخی ارزنده است، شنوندگان عزیز بشنوند. در جلد سوم صفحه 385 او می‌گوید سرداری به نام ذوالکلا از قبیله همیان با 20,000 تن به جنگ علی آمده بود. تکیگاه عمده معاویه همین مرد بود. تا از همکاری ذوالکلا اطمینان نیافت، معاویه تصمیم به جنگ نگرفت. این سردار فریب خورده همین که شنید عمار یاسر همراه علیست سخت تکون خود. عجب، من با عمار یاسر میخوام به جنگم، چگونی میشود با عمار یاسر به جنگم؟ در حالی که پیغمبر اکرم مخالف عمار رفت که ای باقیه از این جهت شروع به تحت و دستگاه هستن مخواستن گفتن نه عمار کجا این کجا این یه درود سرقان علی رو به ساخت درود امرآس هست آیا این جمله حق امزه هست؟ فرزند آس گفت بله پیغمبر فرموده است، اما عمار در سپاه علی نیست. ذوالکلا قانع نشد، گفت من باید خودم شخصا تحقیق کنم. ادعی را مأمور کرد که در این باره تحقیقاتی به عمل آورم. در این لحظات حساس امرآس دید که اگر ذوالکلا تحقیق کند و بفهمد که عمار در سپاه علی و یا از شهادت وی در رکاب علی آگاه شود، ممکن است شکافی در سپاه شام به وجود آید. و رضا تاریخ میگوید این سردار شامی که در حال تحقیق بود که اگر عمار در رکاب علی با سربازان خود و یاران خود از معرکه جنگ خارج شود، به طریق مربوطی کشته شد و قاتلش شناخته نشد. بنابراین این حدیث حدیث محققی است که پیغمبر اکرم در باره عمار فرموده اقتل کل ساعت الباقیه فرا گروه ستمگر. در این جابت نیست یک بحث دیگری که مربوط به همین عمار است مطرح کنیم. حالا برا الان داریم زندگانی پیغمبر اکرم را میگوییم، اما برای اینکه با زندگانی پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم هم آشنا شویم، این مسئله را کمی پیگیری میکنیم. عمار در رکاب علی کشته شد، ودوره عجیبی در سپاه شام به وجود آمد که عجب، عمار یاسر به وسیله ما کشته شد، چه کنیم؟ در اینجاست که افراد تحریفگر که از اول اسلام بوده و حالا بودن شروع به تحریف کردن، که طور الان ادهی هستن اسلام را تحریف میکنم، اسلام واقعی را میخوان در قالبهای دیگر بریزن، اسلامی که سراپا معنویت هست میخوان در قالبهای ماتریالیسم بریزن. در اون زمانم افراد تحریفگر بودن، شروع کردن تحریف کردن. این حدیثی که پیغمبر اکرم در باره عمار گفته کرارن مورد تحریف و مورد تفسیر غیر صحیح بوده. اولین تحریفی که شد در همون روزهای صفین شد، هنگامی که مرگ عمار و شهادت عمار به وسیله شامیان منتشر شد، بالاخره در سپاه معاویه افرادی بودن معتقد به اسلام، فکر میکردن که این جنگ جنگ اسلامیه. دستگاه تبلیغاتی معاویه اونها را کورکر کرده بود، اما این یک روزنه امیدی بود که با واقعیات و حقانیت علی آگاه شدن و آشنا کردن. هنگامی که این خبر منتشر شد، ببینید چگونه تحریف کردم؟ تحریف اینه، آمدن به وسیله افرادی در میان سپاه این مسئله را پخش کردن، گفتن خیلی قاتل عمار ما نیست، قاتل عمار خود علی. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب عمار به جنگ ما فرستاد و اگر علی عمار به جنگ ما نمی فرستاد عمار کشته نمی شد. پس در حبب ما قاتل قاضی خرفی کنم که این نوع تحریف چقدر بیپایه. اگر بنا باشد ما بر این تحریف زاریم، بودی که در آیه برشته شدن را به پا اسلام حساب کنر اکرم با همراه آورم به در چند دیگه یک فرد وشی کش همزه نیست به تحریف هایی که در سام بوده و اگر بکوش اسلام نشود به معاویه ها و اقبت به اکرم آب بر سر و آنین و سر تحریف در اون زدرون هم از داغ روحی من شدن، داغ روحی بر پیشانه آدم زده شد. بعدها که این تحریف نادیده گرفته شد، ایستیسیس بعضی از موفقین متعصب که در قرن هشتم اسلامی زندگی میکنن به نوانه های کتاب دارن، ایشون جور دیده کردن در روز تحریف آدم. اما چه میخوف؟ مخالف معتقد آه خودن این عقیده آنان و پوشید و به تر ها هم مجتهه دارید در راه اونها عود دیگر چیزی که از اجتهاد علی مطابق واقع بود اجتهاد آنان مخالف بود. چون اجتهاد علی مطابق واقع از علی دو عجل برده، اما امر آسا اجتهادشون مخالف واقع بود یک پاداش داشتن. انگاهی که من این مره را ازم علاوه که در این که به او چه بشم خوبه؟ آیا واقعا این حرف درسته؟ پس ما باید بگویم ابو جهل که با پیغمبر اکرم مبارزه می کرد او هم در صحت راه خود مجتهد بود. اگر تواقی که زمان که با انبیاء دوران مبارزه می کردن بگیم اونها هم مجتهد بودن. بنابراین هر کسی که خطا کار باشد تمام مادی ها و ماتریالی هستن اینها دورن اجتهاد روشن از افراد به تارکاشن اجتهاد و فکر خود را کنن. همه این ها معاد معنش این نیست که در ما نفس سر برای تقبیل شیده میکنیم تصدیم به اسلام معنا کوشش در فهم اسلام جایی که اسلام راه را برای ما روشن کرده دیگر برای اجتهاد جایی نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای افراد با ایمان شما بر خدا و بر پیغمبر خدا سبقت نگیرید. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. در یکی از روایات در نهج البلاغه بخش یکم این قاضی سؤالی علی فان صدن لم صدق من قبل یعنی از علی صاحبو که در مقاوه سلیم این قرار اکرم می فرمجه قوم عدن و الحق یدو مع ابو ایدار دیگه در مقابل این نفس سری اجتهاد کردن شمشید روی حقی خود را دقیقت مچوب کردن به قسمان با آخر رسال آن بسار وسعت مسلیه چون هر مسلمان شتر پیداد ناچاب جا اکرم از مسجد دیگه. اما وسعت مسجد نه به این معنا که ساختمان مسجد را به هم بزند، بلکه پیغمبر اکرم در کنار مسجد صفه ای برای بینوایان و مهاجران توحیده ساخت. شما بسدن آره اسلام بدن برای اونها مدینه خشیدون یک شهر کوچی باجردن از جزیره و جنوب جزیره بدن برای من جایی میدرستن در کنار در میاهر زندگی من پا می رفتایی نداشتن محوایی نداشتن پیغم بطلاف و صفه ای ساخت و برای بینوایان در اونجا محلی معدن کرد. و عجیب اینه علاقمندان علم و دانش اونهایی که چهره اسلام را باید بشناسن این صفه را ساخت و یه معلمی برای اونها گمار معلم که یه عبادت ابن صامت قاف اینهایی که از اطراف آمده ان مسلمان شدن اما بی سوادن کندن و نشتن بلستن اندن و نشتن و نوشتن قرآن و بار فکر جایی دارد طوری که گفت دعوت میکند همین که معنوی فت میکند رضا قرآن مجمت اسلامی را با محفظ خندار گجید یعنی وفی ما و بین محبت و امراران فشبر که این روایات یعنی روشن تر سر به بیت و در مرتجت های دیگر پیغمبر واقعا هر راز بیگو تمرکن مسلمان نیست به جلید باره پیغمبر اکرم مسئولیت های عجیب ناچار است مانند یک سیاست مدار پخته و کارانده و کاشته و دارد رهی سزار خلید و خرین چند ایگر نفوذ کنند. پیغمبر اکرم در همون روزهای اول با سه مشکل بزرگ روبرو شد. ولی من میگویم پیغمبر اکرم چگونه با این مشکلها در حقیقت اون مشکلها را چگونه برطرف کرد. در درجه هر قریش رفتارش درگیری پرستر در مدینه مسلمانان متمرکزن و پیوسته از اطراف جوانان و غیر جوانان نام میآورند اما اکثریت شبه جزیره را بود پرستان گرفتن هم جنوب جزیره و هم شمال جزیره و اگر اینها حلقه اتحادی پیدا کنند و حمله کنند اسلام و مسلمانان را از بین میبرم. یک مشکل بود پرستان شبه جزیره، چه از طریق شمال چه از طریق جنوب. دو، اهل کتابی که در یثرب یعنی در مدینه چه در داخل شهر و چه خارج شهر زندگی میکردن، یعنی یهودان مدینه، بخشی از اونها در داخل مدینه بودن و بخشی دیگر در خارج مدینه بودن و ثروت و امکانات زیادی داشتن، اینها بر دین خود باقی بودن و پیغمبر اکرم باید با اینها کنار بیاید و لااقل حواس خود را جمع کند که مبادا از جانب آنان لطمه بخورد. این هم یک خطر. خطر سوم، اختلافی که میان هواداران او موجود است. در حالی که اسلام دارد شکل میگیرد، اما در باطن در ماهیت این هواداران یک نوع اختلاف. اولا انصار دو تیرند، اوسیانند و خزرجیان، 120 سال با هم جنگ کرده اند و کنریزی کرده اند. آیا می شود خون 7 ساله را با یک روز شست؟ در حالی که در مغز عرب فرو رفته که خون را فقط خون می شوید. پیغمبر اکرم چه کند؟ اینها گذشته را نادیده بگیرند. خود انصار یه مشکل. مشکل دیگر مسئله انصار و مهاجره. انصار ادعا دارن شرافت از ماست که پیغمبر اکرم را جای دادیم، در حالی که مهاجر میگوید پیغمبر اکرم از ماست. انصار مهاجر هم یک نوع اختلاف طبقاتی هم داشتن. مهاجر غالبا تهیده است، در حالی که انصار دارای ثروت و امکانات زیاد. پیغمبر اکرم مشکل سوم را فورا حل کرد. ما امروز این مشکل سوم را میگوییم که چگونه پیغمبر اکرم حل کرد، اما بیان اون دو مشکل که پیغمبر اکرم روز ورودش به مدینه با اونها روبرو بود چگونه حل کرد، برای درس آینده نگه میداریم. باز یادآور میشوم، مشکل اول مشکل بت‌پرستان جزیره بود، مشکل دوم یهودان یثرب بود، مشکل سوم خود مسلمانان. خود مشکل سوم را اینچنین حل کرد، آمد اینها را دعوت کرد به مسجد، میان آنان صیغه احبت جاری کرد، رو کرد به اینها، فرمود تعاهدوا فی الله اخوین اخوین. خب شما مسلمانان دوتا دوتا برادر بشید. در حقیقت چنین میگوید، من از طرف خدا مأمورم مهاجر انصار را با یکدیگر برادر کنم. علاوه این خطاب را به اینها ایراد کرد، تعاهدوا فی الله اخوین اخوین. اولا اخوت شما اخوت مادی نباید باشد، اخوت الهی باشد. با این اخوت پیغمبر اکرم وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان را حفظ کرد و با این وحدت پیوستگی آنان حفظ شد و با این وحدت پیغمبر اکرم توانست کم کم به فکر مشکل اول و مشکل دوم باشد. این اخوت اثر عجیبی داشت. بالاخره مرور زمان هرچی می گذشت، زمان هرچی می گذشت، این اخوت محکمتر، آثارش استوارتر به این شجره تدبیر اسلام در دل آنان. در گاهی برادرها را معین می کرد، گفت فلانی تو برادر فلانی هستی، و گاهی خود افراد برادر برای خود انتخاب کرد. هنگامی که ما در تاریخ نام این 300 نفر را میخوانیم، واقعا میبینیم هر کسی با اون کس رفیق شده، با اون کس برادر شده که هم روح و هم فکر بودن، هم قبل اسلام و هم بعد از پیغمبر اکرم، هم قبل از وفات پیغمبر اکرم و هم بعد از وفات پیغمبر اکرم. در اینجا ناچار این کلمه را اضافه کنیم، پیغمبر برای 300 نفر برادر معین کرد. تاریخ میگوید سجاع علیون، علی در گوشه مسجد نشسته، پیغمبر برای او برادر معین نکرد. علی آمد برکت، یا رسول الله آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی و بین احد، برای من برادر معین نکردی. هنگامی که این جنبره گفت پیامبر اکرم به خدا سوگند خورد، گفت به این علت کار برادری تو را عقب انداختم که میخواستم در پایان با تو برادر شدم. انت اخی الدنیا والآخره، تو برادر منی در دنیا و آخره، و مثل تو نسبت من مثل هارون است به موسی، الا انه لا نبی بعدی. محبت مشکل را حل کرد، مسلمانان را در حقیقت به هم پیوند داد و به اینها شکل داد. هر چند منافقی که در اول درس عبدالله ابن عبد یادآوری کردن گاهی بیگاهی دامن می‌زد، در طول تاریخ افرادی آمدند این احبت اسلامی را به هم بزنند، اما پیغمبر اکرم با هوشیاری تمام کسانی که نسبت به احبت اسلامی لحظه وارد می‌کردند این لحظه ها را از بین می‌برد. ما در درس‌های آینده بعضی از درس‌هایی که در زبان خود پیغمبر اکرم به وجود آمد خواست این وحدت اسلامی را به هم بزند، اون درس‌ها را معرفی می‌کنیم و اون حوادث را بیان خواهیم کرد. درس ما در اینجا پایان پذیرفت. بقیه درس ما راجع به حوادثی بعد از ساختن مسجد، که بعد از ساختن مسجد پیغمبر اکرم چگونه با اون دو مشکل روبرو شد، با اون دو مشکل اول آنکه یکی بت پرستان جزیره است و دیگری اقلیت‌های مذهبی چگونه حل کرد، در اینجا یک سند تاریخی را برای دوستان ترجمه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.